أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بحثی که پیگیری میکردیم که از مهمترین ارکان سلوک الله و از مهمترین ارکان موفقیت در هر امری، بحث تفکر بود. هر کسی در هر کاری بخواد موفق بشه باید از این موهبت بهره بگیره. خدا به همه هم ابزارهاشو داده. شما اگر که تفاوت تاجرهای موفق با تاجرهای راکد و یا شکست خورده رو بررسی کنین، ببینین چه فرقی دارن. معلمین برجسته با معلمین معمولی، هر فردی رو تو هر شغلی، یک کلاهبردار نابکار برجسته با یه کسی که تا اقدام به کلاهبرداری میکنه میگیرنش، تو هر کاری مثبت یا منفی، درست یا غلط، دنیایی یا اخروی، فنی، علمی، عملی، هر کاری، اونایی موفقن که فکر میکنن، چون فکر ابزاره، براش فرق نمیکنه تو چه مسیری دارین ازش استفاده میکنی، خیر یا شره. این بران میکنه این ابزار رو، فکر پیش میره، جلو میره، به نتیجه میرسونه که الان توضیح میدم. ما با اون جنبه منفیش کار نداریم، ولی میخواستم بگم که این مسئله یک موضوعیه که تو هر جهتی هر کسی بخواد پیش بره و به مقصودش در وقت کمتر، با کیفیت بیشتر، با ضریب اطمینان بالاتر و به مرتبه بالاتر برسه، باید فکر کنه دیگه که من چجوری حرکت کنم که به مقصودم بهتر برسه. بنابراین راه خدا هم از این استثنا نیست، منتها فکری که در راه خدا به کار میره با فکرهای دیگه یه مقداری تفاوت داره که اجمالا توضیح دادیم دیگه. گفتیم فکر عرفانی، یعنی فکر، اصطلاح فکر در عرفان و در عبارات متون مقدس ما، قرآن، روایات، فقط فکری که ابزار رسیدن به نتیجه باشه نیست. فکر فطری فکریه که علاوه بر به نتیجه رسیدن قلب را هم متأثر میکنه. قلب هم همراه میشه. یعنی این نیستش که فقط بفهمه، همونطور که یک فرمول مثلا ریاضی و هندسی و فیزیکی رو حل میکنه، حالا فرمول مثلا فرض بفهمید که مسئله خدا عالم است را حل کنه، این فکر ناقصیه. این فکر فکر منطقیه و کفایت نمیکنه از لحاظ شریعت. اون فکری که هم فهم ذهنی میاره و هم روش به خاطر تأمل درونی انقلاب و تأثیر باطنی ایجاد میکنه، میشه فکر شریعت. به همین خاطره که این فکر را میفرماید که نتیجهش دعاست. قبلا این آیه را خوندیم، یه وقتی اگر انشاءالله تو همین سیر مباحث آیاتی که بحث فکر و تفکر رو مطرح میکنن مطرح میکنیم انشاءالله. میفهمد یتفکرون و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. خب فکر منطقی نتیجه چیه؟ اینه که مثلا اگر فکر کنم در این نظام کائنات و کواکب و سیارات و امثال اینها، میفهمن که این حکمتی داره، خلقت دقیقیه. تعجب فرمودید؟ مثل اینکه یک کسی رو مورچه مطالعه میکنه، بعد میگه خب عجایبی را در این موجود من یافتم. روی از یک ذره بگیره اتم که دانشمندان علم شیمی روش کار میکنن تا کهکشان ها، بعد نتیجهش چی میگن وقتی که اینا رو مطالعه میکنن، تحقیق میکنن، بررسی میکنن، به نتیجه میرسن، آخر تو کتاباشون چی مینویسن؟ مثلا این مثلا خصلت مثلا این ستاره اینه، طول موجش اینه، طول عمرش اینه، مثلا این مقدار چند میلیارد سال نوری، یا مثلا یه میلیارد، نیم میلیارد، 500,000 سال نوری با ما فاصله داره، عمرش مثلا هست 8 میلیارد سال، مثلا این کهکشان اینقدر طولشه، این سیاهچاله اینه، همین هست دیگه، نه؟ ولی قرآن فهمد متفکر واقعی اینه که وقتی که اینا رو پیدا کرد تازه به یه مقدمه رسید، تازه این وسط راه 50% کار رو حل کرد. چون اینا رو من برای تو خلق کردم، سخر لکم خلق لکم. بعد ببین که این کسی که اینو خلق کرد چی بود، چرا این کارو کرد، ادامش چیه؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در نتیجه ربنا ما خلقت هذا باطلا. بعد سبحانک، تو چقدر خدایا منزهی از هر نقصی، از هر حدی، از هر چیزی که من فکر میکنم. فقنا عذاب النار، چجوری منتقل شد از این به آتش و عذاب نار؟ اینا با فکر منتقل شد دیگه. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، خدای تو این کار را اگر کسی را داخل آتش کنی رسواش کردی. بعد میگه فقط از لبته عذابش کردی، یخزیته. این با فکر به دست میاره. اینقدر هم خدا خوشش آمده ذکر میکنه اینا، کسی را که ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، خزیه، رسوایی. رسوایی بدتر از عذابشه، بدترین عذاب. و مال الظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. چه دعاهایی کردن، چه عجیب دعایی کردن. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسلک و ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. این فکر اینا رو به کل نظام وصل کرده، فکری که از روی فطرت برخواسته باشه چه فرد خداگاه بفهمه که الان چقدر دقیق اصابت کرد، چه نه فطرتش با اون فکرتش همراه شد و گفت، یک نوع فکر، یک نوع حالی به دست میاره که این حالش منطبق بر کل نظام هستیه. ظاهرا از آقا امام صادق علیه السلام نقله که فرمودن اگر کسی دعا بکند و 5 بار با عبارت ربنا خدا را بخواند، بعد خدا استجابتش میکنه. چون بعد از این اینجا 5 تا ربنا داره، بعد این 5 تا ربنا میفهمد فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم. مگه میشه 5 بار هی بگه ربنا 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 ربنا؟ اونم نه ربنای جاهلانه و مثلا همینطور رو لغلقه لسان، ربنایی که قبلش فکر کرده. این ربنا اصابت میکنه. عدد 5 که اینا گفتن، 5 تا ربنا گفتن، اینقدر مهمه که خدا میگه این 5 تا استجابت داره. بعد امام معصوم هم گفتن 5 تا بگین استجابت میشه. یعنی شما به شیوه افرادی که تفکر کردن حرف بزنید، چون که تفکر کرد اصابت کرد به حقیقت. تجفهم بیم خب. پس اون فکری که مد نظر شریعت قراست یک فکر متعالیه، فکریه که شما را از روابط عرضی به روابط طولی هم می کشاند. از اینکه این پدیده این است و این می شود و در اثر مثلا فرض کنید که ارتباط این موضوع با این موضوع، این موضوع سوم نتیجه میدهد، در اثر مثلا فرض کنید که فلان چندم انفجار در عالم فلان سیار پدید آمد و هر چیز دیگه، از اینها به چراییش، به سرمنشأهاش، به علتهاش، به حکمتهاش، به رابطش با خود، رابطش با خالق و به حکمت خالق، و بعد اینکه ما در نسبت این مسئله حالا وظیفمون چیه، و بعد به محاسبه خود، یک مجموعه ای از افکار عمیق و نتیجه دار نتیجه این تفکره که اگر فکر فطری باشه، چون با فطرت منطبقه، بر این فطرت هم با کل نظام هستی منطبقه، با کل قرآن هم منطبقه. گفتیم خدا 3 تا کتاب داره، یک کتاب این کل نظام تکوین، این کل عوالم وجود میشه کتاب تکوین، کتاب وجود، عالم وجود. یکی کتاب تدوین یا تشریع که بشه قرآن با توضیحات روایاتش، که این 2 کتاب منطبق بر همه. این کتاب تشریع در حقیقت بیانی است از کتاب تکوین، و سومین کتاب فطرت، کتاب وجود شما، اینم منطبق بر اون دو تاست. خب بنابراین اگر چیزی بر فطرت منطبق بود، بر هم نظام منطبقه، هم بر قرآن منطبقه. یعنی که افرادی که فطرت پاک دارن اینو خیلی راحت قرآن رو میفهمن، اصلا عربی هم بلد نیست، برش توضیح میدیم اینو خیلی قشنگ طرفه، نکات دقیق تر برداشت. قرآن کتاب فطرته و اما هر کس فطری تر باشه به قرآن نزدیک تره. فطرت منتها برای این فکر تو هر زمینه ای یک چیزایی کمک کننده است که مثلا ابزارهای علمی لازم شد اینا رو عرض کرده باشم. در اون موضوع که آدم فکر میخواد بکنه باید اطلاعات و مواد اولیه علمی رو داشته باشه، بعد از اون وقت روش هی تأمل کردن، بعدم میگیم برای تفکر کردن چه الزاماتی لازمه، هنوز نرسیدیم بهش. بعدم بازخورد پیدا، مباحثه کردن، گفتگو کردن، عرضه فکر در معرض ارزیابی دیگران قرار دادن و بازخورد گرفتن. این چون هنوز شاید خیلی چندین جلسه طول بکشه تا به تفکر کردن برسیم، ما دائم داریم فکر میکنیم، بخوایم نخوایم، درسته؟ هر روز داریم فکر میکنیم دیگه، فکرهای متعدد در امور متعدد. بعد برای این که یه مقداری ما بتونیم خودشناسی پیدا کنیم نسبت به قوت فکر و عقلمون و یه مقدار ایمنی پیدا کنیم در تصمیمامون، باید این کارو بکنیم تو اون موضوعی که میخوایم فکر کنیم و به نتیجه برسیم. اولا این که آنچه از مواد لازم علمی هست بیاموزیم، ابزارهای اون بحث و بررسی تفکری رو به دست بیاریم، بعد وقتی خوب فکر کردیم نتیجه فکرمون رو عرضه کنیم به دیگران، حالا تو فضای یک کسی که بهش اطمینان داریم، بگیم اینجوری من فکر کردم، تو چی میفهمی؟ نظر شما چیه؟ ترجیحاً با یه متخصص فن، اگر نشد تو مباحثه. خود این بازخوردها، رفت و برگشتها، یه خودش یه امتحان خودشناسی نسبت به اینکه قوت فکر ما چقدره. ما تو فکر کردن تمرین کم میکنیم، بعد اگه هم یه ذره تمرین کنیم عرضه نمی کنیم، همون برای خودمون تو بایگانی خودمون میمونه. بعد که مون در حد خودمون، خب ما نمیدیم درست بود یا غلط، که مثل اینکه بچه هیچ وقت امتحان نده، اصلا نمیفهمه مطلب رو دریافت کرده یا دریافت نکرده، درست فهمیده یا غلط فهمیده. یه نکته دیگه ای که بنده اینجا توی معانی فکر کردن یادم رفت بگم، ما معنای لغوی تفکر رو گفتیم، معنای اصطلاحی هم براش گفتیم که در علم فلسفه و حکمت تفکر یعنی چی. معنایی هم که به خیالمون میرسید از معنای اصطلاحی قرآنیش گفتیم که علاوه بر اون معنای فکر منطقی و فلسفی، عبارت است از شوراندن تأملهای باطنی و قلبی برای اینکه قلب بشوره. و اما برخی از اهل معرفت یعنی عرفا هم تعریفاتی از فکر ارائه دادن، یکیش اینه که می‌فرمایند که التفکر و ان التفکر تلمس البصیره لاستدراک البغیه. خلاصش این میشه که البته دو جور این عبارت را ترجمه کردن، یعنی خود مفشارهین این عبارت که این عبارت از کتاب منازل السائرینه، دو نوع ترجمهش کردن، دو تا شرح کردن. بعضی گفتن منظور اینه که عقل پیگیری کند یک سری اون تفکر، یعنی پیگیری عقل برای به مطلوب رسیدن. یه نوع دیگه هم میشه ترجمهش کرد که این شاید یکم نزدیکترم باشه که به این معنا اینجوری میشه: تفکر مساوی است با طلب بصیرت، یعنی با عقل فطری عقل کاری بکند تا بصیرت حاصل بشه، یعنی بصیرت میشه نتیجه تفکر. مرحوم جناب خواجه عبدالله انصاری دو تا کتاب دارن در فن عرفان عملی، یکیش را تو جوانی نوشته، ظاهراً حدود 30 سالگی یا کمتر نوشته، به نام صد میدان، فارسی هم هست این کتاب، مختصرم هست، یعنی صد میدان برای حرکت به سوی خدا. یک کتابی هم در سنین بالاتر نوشته و به عربی هم هست، به تفصیل بیشتری هم هست، اسمش هست منازل و سائرین، که بارها اینجا عرض کردیم دیگه. ترتیب مباحثی که ما خدمت سروران عرض میکنیم ترتیبش نه محتواش، از کتاب منازل و سائرینه. اون صد میدانم، این منازل و سایر هم صد منزل را ذکر کرده، منتها این دوتا کتاب یکم با هم فرق داره، بعضی از منازل رو تو اون گفته تو این نگفته، بعضی ها تو این گفته تو اون نگفته، یکم متفاوت هست. البته تو اون کتاب صد میدانش اینجوری تعریف کرده که تفکر سبب دیدوری، دیدوری همون بصیرت، سبب دیدوری و بصیرت است تا به مطلوب برسد. بصیرت یعنی فهم صحیح، فهمی که همراه با اون تأمل باشه. به عبارت دیگه تفکر حرکتیه برای رسیدن به فهم صحیح، برای رسیدن به بصیرت. به عبارت آخر، عقل با ابزار تفکر حرکت میکند تا به نتیجه که بصیرت باشد برسه. با این توضیح که خدمت سروران عرض کردم، در حقیقت تفکر میشه ابزار عقل، قوه عاقله یکی از ابزارهاش، یعنی یکی از کارهایی که انجام میده، یک روشه، یک کاره، کار عقلانیه، تفکره. منتها تفکر بستگی داره، تفکر ابزار راهه، همونطور که اول بحث هم خدمت سروران عرض شد، تفکر راه رسیدن یا برای عقل و رسیدن به مطلوب بصیرت، یا در خدمت شیطنت که برای نقشه کشیه. توجه فرمودید؟ اگه بخوام این رو کامل تر بگیم اینطوریه: اون قوه قاهر که مساوی با وجود انسانه، اسمشو بذارین عقل. عقل مساوی با همه وجود شما چیز، ببخشید قلب. حتی این با یک اصطلاح خاصیه، با اصطلاح قرآنیه. عقل یک جزء از قلبه و فکر یک روش و جزء از کارهای عقله. بنابراین اگر قلب سالم باشه، اون قوه عاقله در راستای نورانیت حرکت میکنه، اسمشو میذاریم عقل. اگر عقل قلب سالم نباشه، قوه عاقله در راستای شیطنت حرکت میکنه، اسمش میشه قوه شیطنت. یه بار روایتش عرض کردم، یه کسی به امام صادق علیه السلام، به یکی از حضرات معصومین عرض کرد که آقا عقل چیه؟ بعد حضرت فرمودن العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. قلب به کجا میل داره؟ به خدا. بعد اون ابزار خودش را که عقل باشه میگه کار لازم را برای مطلوب من انجام بده. درست شد؟ در میلهای آسمانی فعالیت کن. بعد اون وقت میشه عقل، فکر رو به کار میندازه و حرکت صورت میگیره. اگر قلب سالم نباشه، مریض باشه، هوای نفس غلبه کرده باشه، هوا میاد جای قلب را میشینه، قلب مریض شده، هوا جاش نشسته. یعنی به جای توجه به میلهای انسانی و الهی، توجه به میلهای پست درش شده، وجهه همتش. این قلبیه که قاسی شده به عبارت قرآن. وجود وجود غبار گرفته است. وقتی که اینطور شد، یه همچی وجودی عقل را در اختیار خودش، هوا غالب شده، عقل میشه اسیرش. توجه فهمیدین؟ قلب سالم باشه، عقل مدیر برای قلب. این مدیر هم یکی از ابزارهاش تفکره، همش در جهت خدا حرکت میکنه، همش در جهت خیر، درستی، خوبی. حالا بعد میگیم چی. اگر که قلب خراب بشه، به تبعش عقل فاسد میشه، در اسیر میشه دست کی؟ دست هوا. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چه بسا عقلی که این عقل اسیره و مثل یک برده‌ای که خیلی هم قوت داره دست یک فرد پستیه. به این برده میگه برو فلانی رو بکش، فلان جا خرابکاری کن، اونم اطاعت میکنه. اسیره دیگه. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. پس یه قوه بالادستی داره عقل. اون قوه بالادستی اگر فرد سلامت داشته باشه میشه قلب سلیم، حاکم بر قوه عقلش. اگر سلامت نداشته باشه میشه هوای امیر شده، هوای غالب. بعد اون وقت عقل را به اسارت میگیره. عقلی که به اسارت گرفت دیگه اسمش میشه شیطنت. روایتی که از آقای امام صادق عرض کردن، فرد گفتش که آقا اگه عقل، عقل چیه؟ حضرت فرمودن عقلونی که تو رو به خدا برسونه. ما عبده به الرحمن و اکتوسه و به الجنان، همونی که در اختیار قلبه و همگام و همراستای با قلبه. بعد گفت پس این که تو معاویه است چیه؟ با معاویه خیلی آدم عاقلیه، مدیره، سیاست مداره، مملکت به چرخونه. بعد گفتم که آنچه در معاویه است چیه؟ حضرت فرمودن تلکن نکرا، تلکن شیطنه. این نکراه، امر منکر، شیطنته. و هیه شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل. شبه عقله، عقل نیست، چون کاراشون شبیه همه نقشه کشیه دیگه. اون نقشه میکشه برای اصلاح، برای آبادانی، برای به سمت خیر رفتن. اونم نقشه میکشه برای چاه کندن. هر دوتا نردبانه، یکی میذاره میره به پشت بام، یکی میذاره میره تو قعر چاه. ظاهر شبیه همه، ولی زمین تا آسمان فرق داره. توجه فهمیدین؟ به همین خاطره که مکرر عرض کردم خداوند قبل از تفکر چی میذاره؟ همیشه ذکر. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون. وگرنه تفکر تیز قوی اگر فرد سالم نباشه بسیار خطرناکه. هرچیز این تفکر قوی تر باشه، فرد در شیطنت شدید تره. پس فی الجمله جریان مشخص شد که اون کل مجموعه وجودی ما قلب است که اگر قاسی بشه اسمش میشه هوا. این ابزاری داره برای رسیدن به مطلوبش که عقل جزئیه تو خونه، که اگر اون قلب خراب شد اون ابزارش هم فاسد میشه، میشه شیطنت. بعد اون عقله تفکر ابزارشه، شیطنت هم تفکر ابزارشه. خیلی بعد یکی از تفکرهای منهی هم همینطوری. خب جاهای مختلف این را خدا تذکر داده، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. ما ذکر را بر تو نازل کردیم، ذکر را از میان اسامی قرآن اینجا خدا ذکر را انتخاب کرده تا ما قرآن را نازل کردیم، یعنی ذکر را نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا شما این ذکر را که حیات قلبشون هست براشون تبیین کنی، جا بندازی. بعد در اینجاست که ولعلهم یتفکرون، اگر اون ذکر بودن قرآن با تبیین پیامبر جا بیفته، برکات فراوان بیشمار داره. جمع فهمد ولعلهم، یعنی باید بگه لعلهم دیگه، ما ذکر را نازل کردیم تا تو تبیین کنی، تا تفکر کنند دیگه. نه و تا تفکر کنند یعنی چی؟ این واوی که اینجا آمده، مفسرین حرفایی زدن در توجیهش، یکی از فرمایشاتشون اینه که این واو نشون میده یک چیزی اینجا حذف شده، یعنی تا این بشود و این بشود، که این معطوفش، معطوفون علیهش حذف شده، یعنی داره اشاره میکنه به سه نقطه و من جمله، یعنی اگر ذکر بودن قرآن جا بیفته و با تبیین پیامبر قرآن جا بیفته، آثار و برکاتی دارد بیشمار، بی حد و حساب، فراوان، فوق العاده، تو نگو چه میشود دیگه. و من جمله بستر تفکر سالم در جامعه شکل میگیره. من الان یک راهنمایی خیلی عمده برای کسانی که میخوان اهل تفکر بشن از خود آیه گفتم، که اگر کسی میخواد تفکرش شکوفا بشه، قرآن را بخونه، اونم از دریچه ذکر بودن به خودش تذکر بده، با تبیینش البته، فقط به ترجمه اکتفا نکنه، یعنی یه تفسیر مختصری بخونه، هی فکر کنه روش، بعد ببینه یه 20 صفحه که خون چه حالی پیدا میکنه. خیلی پس در حقیقت عقل به منزله چشم بصر برای قلب، عقل چشم قلبه که بصیرت مساوی با فهم قلبی حاصل بشه. این لازم میاره که ما یه مقدار راجع به عقل بگیم که بعد سریع رد بشیم، چون عقل خودش یک داستان مفصلی داره، نمیخوایم تو عقل تمرکز کنیم اینجا. تفاوت تعقلون و تفکرون رو فکر کنم یه وقتی گفتیم اینجا. خود عقل مفهومش که عرض کردم توش من عقل، یعنی من اصلا، 4 یا 5 جزء اصلی داره. کار عقل 4 یا 5 کار اصلی. عقل یک حقیقت در 2 وجهه. حکما میگن ما 2 عقل داریم، عقل نظر و عقل عملی، عقل نظری و عقل عملی. کار عقل نظری در حقیقت تشخیص هاست، هر نوع تشخیص. البته اینجا اختلاف دارن باز اهل صاحب نظران فن، یه اختلافاتی دارن، فعلا به اونو کار نداریم. اون چیزی که برای به خیال خود بنده میرسه من همونو عرض میکنم. عقل نظری کارش تشخیص هست و نیست هاست. این هست و نیست ها اعم از هست و نیست های تکوینی باشه و راجع به هر امری، از این که خدا هست، خدا عادل است، نمیدونم خدا خلق کرد مثلا این کیفیتش چجوریه، هر تشخیصی که مربوط به نظام عالم هستی باشه، از خود خداوند تا یه ملکول، این کار عقل نظریه، عقل نظر. منتها با یک توضیحی که اون توضیح را یه وقت دیگه عرض میکنم، اون چون الان بحثمون یه مقدار پیچیده میشه. این میشه عقل نظری. تو این هست ها و نیست ها بخشیش هم مربوط به رفتار ما بنده و شماست. مثلا حسن خلق خوب است، تعجب هم بگیم. اون قسمت اول که راجع به رفتی به رفتار ما نداره، خبر از عالم هستی داره میده، بهش میگن حکمت نظری. پس عقل نظری خودش دو شعبه داره، حکمت نظری که راجع به هست و نیست های هستی داره خبر میده، و حکمت عملی که راجع به چی خبر میده؟ خوب و بدهای رفتاری بنده و شما. چه این خوب و بد اخلاقی باشه، مثل اینکه حسد بد است، درست شد؟ یا مثلا فرض کنید که صبر بر مصیبت پسندیده است، خوب است. اینا میشه حکمت عملی، یعنی حکمتی که به عمل انسان مرتبط میشه. حکمت نظری ربطی به عمل ما مستقیما البته نداره. پس عقل نظر راجع به هست و نیسته، چه هست و نیست رفتاری، چه هست و نیست غیر رفتاری، که بشه حکمت عملی من است. این یک دست. خب وقتی که اینو فهمید، عقل عملی فعال میشه، بر اساس آنچه فهمیده حالا چه کار میکنه؟ تصمیم میگیره. پس کار عقل نظری فهمه، کار عقل عملی چیه؟ عزمه، تصمیمه، کراهته، نفرته، محبته، نسبت به اون چیزی که فهمید خوبه میل پیدا میکنه، محبت پیدا میکنه، اشتیاق پیدا میکنه، عزم میکنه، نسبت به اون چیزی که فهمید بده یا باطله کراهت پیدا میکنه، نفرت پیدا میکنه، دوری میگزینه. توجه فرمودین؟ این شد. این یک مطلب. یه مطلب دیگه، همین عقل عملی و عقل نظری یه طور دیگه هم قابل تبیینه. فهمهای ما از کجا میاد؟ فهم ما از کجا میاد؟ از کجا چیزی میفهمیم؟ سرچشمش کجاست؟ خدا. خدا علیمه، هر علمی هم هر جا حاصل میشه خداوند افاضه میکنه به واسطه وسائط فیض علم، که اون وسائط فیض علم جبرئیل باشد و زیر مجموعش. هر کس هر جا به هر کیفیتی علم پیدا میکنه، علت علم حق تعالی است به واسطه سلسله اون وسائط فیض که ملائکه موکل بر علم باشن. توجه فرمودین؟ استاد به شما علم نمیده که. استاد یک سری انواع با حنجره خودش یک سری هوا رو مرتعش میکنه، هوای مرتعش شده به گوش شما میرسه، گوش شما مرتعش میشه، بعد شما اصواتی را میشنوین، ذهنتونم از اون اصوات یک مفاهیمی منتقل میشه بهش. این فقط زمینه ساز بود. توجه فهمیدین؟ همونطور کتاب و سایر چیزایی که ما فکر میکنیم اینا علتن برای علممون، هیچ کدوم علت نیستن. علت وجود فقط خداست و بس. همه بقیه چیزایی که اینا رو ما دخیل میدونیم، اینا در حد واسطن، مثل تمام علیت هایی که ما علیت میدونیم، هیچ کدومش علیت نیست. علیت یک چیزه و بس. حق، خلق، خدا علت و همه خلاق معلوم. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. شما فکر میکنین اون چیزی رو که کاشتین دیدین، زارعش کیه؟ کی اینو به عمل آورد؟ علتش کیه؟ علت سبز شدنش میگه ما هستیم. این ساختمون الان علتش که چیز نبوده، که بنا نبوده، بنا فقط آجرها رو با یک حرکات دستی جابجا کرد. این که الان به این شکل، وگرنه اگر علت بنا باشه باید ساختمون با مرگ بنا از بین برود، با نبود بنا باید از بین بره. در یک نگاه یک کمی دقیق تر علتش چیه؟ علت بقاء این ساختمون، اون چسبندگی و اون قوام این ملاتشه. الان علت این شکلی بودن این آب چیه؟ استکان است. استکانه بشکنه این معلول که این شکل برای این آب باشه از بین میره. اینم الان یه پله دقیق تره نسبت به علیت، ولی اینم علیت نیست. خود اون موجود با همون قوامش، با همون چسبندگیش، با همه زیر و بمش، همش به یک جا بنده، اونم علت هستی بخشش. علم یک امر وجودیه و وجود هر جا محقق شد ایجاد کنندش خداست. هر موجودی به خدا میرسه. بنابراین میتواند کسی هیچ زمین ساز نداشته باشه، ولی به جهت پاکی باطنش از سرسلسله علم، از خود حق تعالی بهش علم افاضه بشه. و میتواند کسی تمام عوامل و علل را در زمین سازها را داشته باشه، ولی به خاطر عدم قابلیت هیچی بهش نرسه. شاید یه بار عرض کردم، یه خانمی از این روسیه اون وقتی که فروپاشی شده بود و اینا آمده بود، یکی از اساتید ما میفهمیدن آمده بود قم، بعد میگفتن باش صحبت کردیم توی یک خانواده چیه کمونیست بزرگ شده بود، خود اصلا رأسن هم کمونیست بودن. بعد میگفتش که این خانم میگفتش که من یک لحظه از به خدا بی ایمان نبودم. بعد گفت ازش پرسیدیم چطوری؟ گفتش به خاطر خوابهایی که می دیدم. خدا کسی قابلیت داشته باشه، راهش فقط بسته نیستش که فقط بگه حالا چون مدرسه نرفته، چون اینجا مثلا سیدی نداشت، چون کتاب ترخت اختیارش نبود، اینا نیست. کسی قابلیت داشته باشه خدا بهش افاضه میکنه. در رأسش پیغمبر کجا درس خوندن؟ کجا چیزی کسب کردن؟ یتیمی که ناخوانده قرآن درست، کتبخانه هفت ملت بشست. همه عالم ترشحی از علم پیغمبر. علت علم خود خداست. بعد تو این مسیر کسانی هستند که اینا به خاطر قابلیت زیاد، اینا میتونن بدون واسطه معلم بشری از باطن وجود خودشون به حقیقت وجود متصل بشن و علم بگیرن، مثل انبیا. شما ببینید حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم که تو همون نوزادی یا خردسالی پدرش رحمت خدا رفت، تو خونه بت تراش بزرگ شده. کی بهش آموزش داده اینا رو؟ نوجوان شد، اینقدر این قابلیت زیاده که وقتی به اون فطرتش عمل میکنه نه تنها به یک حد اولیه میرسه، به جای میرسه که قابلیت وحی به ملکوت رو خدا بهش نشون میده. تو خانه دیگه بدتر از شغلش، الان بت پرست، یه بدبختی میگیم بت پرست، اصلا شغل نون میخونه از راه بت سازی. اصلا خدا عجیبه ها، با انبیا چه کارا کرده. حضرت موسی، اونم تو دربار فرعون که کسی نمی آمده بهش اصول عقاید یاد بده که، اصلا خدا گذاشتش در بدترین جاها. جان آماده است، علم افاضه میشه. رسول اکرم در بدتر از همه این محیط ها حضرت رسول اکرم بزرگ شد. حضرت عیسی، من دو سال تو گهواره میگه من پیغمبر. حضرت آقای امام صادق فرمودن اذا اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. دنبال علم میگردی؟ در جان خودت حقیقت عبودیت رو زنده کن، بیا. همان سرشار شدن علم، همان. از حضرت عیسی نقله که فرمودن لیس العلم فی السماء فتستنزلوه، علم در آسمان نیست که بیارینش پایین، ولا فی تخوم الارض فتستخرجوه، در قعر زمین هم نیستش بخواین استخراجش کنیم، بل هو کامن فی جبلتکم، علم پیچیده شده در ذات و سرشت شما. چرا؟ چون ذات و سرشت شما به حق وصله. حق هم علم، قدرت، حیات، منشه همه صفات کمال. تخلقوا به اخلاق روحانیین یکشف لکم، اصلاح کنید باز میشه براتون. هست، فقط باید از روش گرد و غبارا رو بزنیم کنار. پس معلم، کتاب، سیدی، چه میدونم هر چیزی که شما فکر میکنین، همه اینا زمین سازه. اگر کسی قابل باشه بدون واسطه هر زمین ساز بشری بهش میرسد. اینا کسانی هستن که به غایت آمادگی باطنی هن. سلسله انبیا معمولا اینجوری هن. معمولا نیاز به معلم بشری ندارن. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. یکی از تفسیرهایی که برای این آیه شده برای این قسمت، نفس انسانهای با قابلیت تمامه که این زیتون آتش تعلیم بشری بهش نرسیده خودش میدرخشه. نورون علا نور، یه عده ایم از اون طرف اینقدر در نهایت کندی و غباوت و کودنی هن که هیچ معلمی نمیتونه اصلاحشون کنه، عقلشون را نمیتونه اصلاح کنه. هیچ معلمی، حتی پیغمبر اکرم که اینقدر توان در اصلاح داره نمیتونه اونا رو اصلاح کنه. این که میگیم کندی و کند ذهنی، نه منظور این بچه هایی که مثلا عقب افتاده ذهنی هن، دانشمنده، خیلی آدم مثلا محترمی هم از برای خودش، ابو جهل، اسمش ابوالحکم بود دیگه، فرد فرهیخته اون جامعه بود به چه خودش. منظور از این کودنی، کودنی قوه عاقله است، وگرنه قوه وهمش قویه، در علوم جزئی هم خیلی سرآمد ممکنه باشه، استاد دانشگاه باشه، نمیدونم تو هر علمی به نهایت رسیده باشه، چون اینا با قوه وهم درک میشه، وهم قوی ممکنه داشته باشه. اینی که داریم میگیم راجع به قوه عقله، که عقل کارش ادراک حقایق کلیه، وگرنه علوم جزئی چه فقه باشه چه شیمی فرق نمی کنه، چه طب باشه چه ندام حدیث شناسی، اینا با وهم درک میشه، وهمی که البته تحت سیطره عقله ها. به هر صورت بنابراین اون قوه عاقله بعضی وقتا اینقدر ضعیفه، گرچه اون فرد از لحاظ علوم جزئی سرآمد روزگار باشه، بزرگترین دانشمند عصر خودش باشه، یا از لحاظ مدیریتی و اینا خیلی آدم برجسته‌ای باشه، بتونه یک عالمی رو مدیریت کنه، وهم قوی داره. اینایی که خوب میتونن مدیریت کنن نوعاً وهم، مثلا صدام وهم فوق‌العاده قوی داشته، میتونه بر دیگران تسلط پیدا کنه، اما نسبت قوه عاقلش اینقدر ضعف داره که پیغمبرم نمیتونه اصلاحش کنه. بین این دو سر که یک نفر اینقدر آماده است جانش و قوه عقلش که بدون تعلیم از باطن وجود فیض حقیقت علم بهش افاضه میشه، و این طرف که اینقدر فرد کندیه که هیچ معلمی به هیچ نحوی نمیتونه اصلاحش کنه، ماها قرار داریم که ما نه اونقدر آماده بودیم که بدون نار آتش تعلیم بشری حقایق بهمون افاضه بشه، نه اونقدر الحمدلله کند بودیم که تعلیم انبیا درمون اثر نکند. منتها حالا هر چقدر شبیه اون تل طیف عمل کنیم به اونا نزدیک میشیم، الهام به وجود میاد، آدم میفهم، فهم پیدا میکنه، فهم بلا واسطه پیدا میکنه، راه بسته نیست. ترجمه فهمیدید؟ هر چقدر هم به این سر طیف حرکت کنیم، عناد کنیم، چیزی بفهمیم، لج کنیم، هرچه از این مسیر را طی کنیم، بعد اون وقت اینطوری میشه که کم کم هی عقلمون ثقل پیدا میکنه، فهمش کم میشه، بعد خیلی چیز واضحات رو کم کم نمیفهمه آدم. ما دیدیم ها کسانی که عقل خوبی داشتن به واسطه تبعیت از هوا و شهوت و اینها، کم کم عقلشون اصلا میگه بابا این که ساده است، که اینی که تو خودت ما استادش بودی، که میگه نه این اینجوری نیست. عقل یک چیز ثابت، هیچ چیز در شما ثابت نیست، هیچ چیز با عمل متناسب قوت پیدا میکنه تا به آستانه مثل انبیا آدم بره، با عمل نامتناسب هم ضعف پیدا میکنه تا به حد و مرز ابو جهلی آدم بره. با این توصیف چهار تا کار عقل میکنه که چون ورود کنیم یه مقداری ممکنه طول بکشه، همینجا بحث رو ختم میکنیم. پس عقل ابزارش تفکره، میخوایم ببینیم عقل سالم صحیح مطلوب، اونی که تحت سیطره قلبه نه اون که تحت سیطره حواست، کاراش چیه؟ این تفکر نسبت به این کارا تو کدوم قسمت قرار داره؟ الحمدلله رب العالمین.